بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه مبارک رمضان و سلامت و سعادت همگی انشاءالله و برخورداری هرچه بیشتر از این سفره کرامت و رحمت الهی. عرایزی که امروز خدمتون میخواستم بکنم پاسخیست به مطالبی که پاپ در یکی دو هفته گذشته بیان کردن که جزوش خدمتون هست. همینطور که مطلع هستید روز بعد از 11 سپتامبر در یک اجتماعی در یکی از دانشگاه‌های آلمان پاپ مطالبی رو به نقل قول از امپراتور بیزانس در قرن 14 بیان کرد که در اون اوج اختلافات بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها و اون دعواها و درگیری‌ها اون گفته بود که به من نشون بدین که محمد چه چیز تازه‌ای آورده جز یک سلسله تعالیم شیطانی و فرامین غیر انسانی چه چیزی داره. نمونهش همینی که به پیروانش دستور داده که با شمشیر آیینشو در دنیا گسترش بدن و مطالب دیگه‌ای در تجزیه تحلیل خشونت‌های اخیر دنیا که اینا ریشه در دیدگاه توحیدی مسلمان‌ها داره که عقلانیت رو در پرستش مطرح نمی کنن و طبیعیه که اینجور کارهای غیر عقلانی ازشون سر بزنه. خیلی تعجب بود برخلاف پاپ قبلی که یه مقداری تلاش داشت که برنامه های بین المذاهب رو را بندازه، برنامه های اینترفیس رو در واقع توسعه بده و تلاش هایی در جهت همزیستی بین مسلمان ها و مسیحی ها داشت. البته این آقا با اون سوابق قبلیش که شاید بر شما روشن باشه، این تنگ نظریات تعصبایی که از گذشته هم داشته، غیر طبیعی نمی نمود که به خصوص بعد از جریان 11 سپتامبر بخواد یه همچین چیزهایی رو بگه. به نظر می رسید که حساب شده باشه. در حال خیلی عجیب بود که یک کسی در این مقام و موقعیت بیاد یه نقل قولی رو از 6 قرن قبل، اونم از یک امپراتوری. خب امپراتورا، شاهان، فرمانداران بالاخره بحثشون راجب کشورداری و فتح و فتوحات و اینجور چیزاست. حالا اگر از یک فیلسوفی، یک دانشمندی یه چیزی نقل کرده بود شاید آدم میتونست تعملی بکنه که خب ببینیم چی گفته، ولی علل اصول از امپراتورا هیچ وقت نقل قولایی راجع به دین و مذهب و این مسائل که نقل نمی کردن. اونم مربوط به 6 قرن گذشته در اون بحبوحه دعواهای بین مسیحیت و مسلمان ها. درها خیلی برای همه جای شگفتی داشت. تنها مسلمان ها نبودن که اعتراض کردن، خود دستگاه واتیکان خیلی تعجب کرده بود و مسیحی‌ها خودشون خیلی انتقادهای اعتراضایی داشتن که این اصلا معقول نیست همچین عکس العملی نشون دادن از ناحیه پاپ، اونم انقدر بی اساس، یک چیز مربوط به 6 قرن گذشته. به هر حال یک پاسخهایی خب کسانی دادن و بندم یه چیزی نوشتم براشون فرستادم و البته متن انگلیسیش هم جدا هستش، هم براشون ایمیل شده و به آدرسشون هم پست شده. حالا تو سطل آشغال نندازن بخونن مؤثر واقع بشه یا نشه، به هر حال نمیدونیم. این ترجمه فارسیشه که خدمتون هست، یه تعداد کمی 7-8 تا اوریجینال انگلیسیش هست، اگر کسانی به خصوص احتیاجی به ترجمه انگلیسیش دارن خدمتون تشریف بیارین تقدیم میکنم. به هر حال در همین دنیای غرب خیلی ها حرفای کاملا خلاف این زدن. تعجبه که ایشون هم چیزی رو نقل میکنه. اولا چیز مهمی نیست. تو دنیا راجع به خدا هم انکار خیلی کردن، خیلی حرفای علیه خدا هم زدن، علیه خود حضرت عیسی خیلی حرفا زدن، علیه حضرت مریم حرفای بسیار بسیار شنیعی هم زدن. آیا درست یه مسلمانی بیاد اینا رو نقل بکنه، بره نبش قبل تاریخی بکنه، از 700-800 سال پیش چیزی در بیاره که یکی از مثلا خلفای عثمانی هم راجع به مثلا حضرت مسیح اینو گفته؟ چه مشکلی از دنیای امروز ما حل میکنه؟ و بعد در بین خود مسیحی ها سخنانی که ولتر گفته، سخنانی که گوته که آلمانی و همشهری این جناب پاپ هم هست، گوته که خودش مرید حافظ بود دیگه، میگه هر چی من دارم از حافظه، در واقع تحت تأثیر حافظ بود که او قریحه شاعریش گل کرد و میگه من وامدار حافظن، او هستش که منو زنده کرد تو زندگی. میگه اگه اسلام اینه همه ما مسلمونیم. یا کسانی مثل فلوگل که این قرآن معجم المفرس رو او فرست گذاری کرد، تهیه کرده آلمانی اون، یا مثل بلاشر از بهترین قرآن شناسای در واقع این زمان ما، خود همین غربی ها اروپایی ها بودند. از توی اینا رفتن انتخاب کردن از یک امپراتور خیلی جای تعجب داره که چطور یه انسانایی در این سطح بالا میرن و یک همچین کارای خیلی آشکار و بدیهی غیر منطقی انجام میدن. پاسخی که براش تهیه شده از جهات مختلفی سعی کردیم بهش نشون بدیم که خلاف برز رسوندن به قول معروف. فصل اولش راجع به حسن روابط با اهل کتابه. در اینجا بنده براش توضیح دادم که قرآن در 16 آیه گفته ذالک الکتاب، ببخشید، میگه که این کتاب مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این کتاب این قرآن تصدیق کننده تأیید کننده یه تورات و انجیله، برخلاف کتابایی که فلاسفه نوشتن که هر فیلسوفی آمده کتاب قبلی رو رد کرده، پیامبران همه تأیید کننده یه پیامبر قبلی بودن. قرآن 16 بار در 16 آیه آمده گفته ما اینو تأیید میکنیم این کتابا رو. حتی در یک آیه میگه که مهیمنن علیه، قرآن نگهدار و محافظ تورات و انجیله. چطور ممکنه یک کتابی که یا یک شریعتی که برای خودش وظیفه پاسداری، نگهبانی و حفاظت داشته باشه این دشمن تلقی بشه؟ در قرآن تجلیل کرده از کشیش ها، اینها حالا به پیامبر ما بد میگن، ولی قرآن میگه که ان منهم قسیسین و رهبانن، بین اینا کشیشهایی هستند، راهبهایی هستند، رهبانی هستند، علمای دینی هست، انهم لا یستکبرون، تکبر ندارن. در برخی از سوره های قرآن به خصوص آل عمران آنچنان تجلیلی از اینا شده که آدم کمتر میبینه درباره مسلمان ها تجلیل شده باشه. البته جا به جا انتقادایی هم ازشون شده، ولی از خوبای اینها تجلیل فوق العاده ای شده. به خصوص میگه ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، از نظر مودت دوستی نزدیکترین اینها کساری میابی که اعلام میکنن ما یاران عیسی هستیم. قرآن میگه که اصلا به اینها بگو، به این اهل کتاب یهودی ها و نصارا، لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما به چیزی نیستید، یعنی به جایی بند نیستید، پاتون جایی محکمی نیستش، شخصیتی ندارید مگر اینکه به تورات و انجیل عمل بکنید. نمیگه اینا رو بذارید کنار بریزید دور بیان قرآن، میگه حتی تقیم و تورات و الانجیل، تورات و انجیلتون حتی عمل بکنید. یا در جای دیگه میگه که اگر اینها تورات و انجیل رو اقامه میکردن، ولو اقام و تورات و الانجیل، لأکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین برکت میخوردند. عمل بکنید شما ببینید خدا چقدر برکت از زمین و آسمان به شما میده. اینا نمیخونن، اینا رو نمیبینن که قرآن چقدر اهمیت میده به اینکه شما به کتابتون عمل بکنید. میگن که قرآن همه ما رو جهنمی میدونه، در حالی که صریحاً تو قرآن حداقل در دو جا آمده میگن نه الذین آمنو، کسانی که به این مکتب یعنی به قرآن ایمان بیارن، و الذین هادو یهودیا و نصارا مسیحیا و صابئین، من آمن بالله، هر کسی اصولا به خدا ایمان بیاره و به روز رستاخیزم باور داشته باشه و عمل صالحاً کار مثبت هم انجام بده، کار درست انجام بده، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی نداره، قصه‌ای نداره، نگرانی نداره. اونا درسته میگن تو حتما باید عشق عیسی در دلت باشه تا بری بهش، بقیه همه جهنمیان، ولی قرآن میگه فرق نمیکنه، مسیحی، یهودی، مسلمون، صابئی، هر دینی داره، هر کسی اصولا، اصل اینه خدا رو قبول داری؟ قبول داری که با مردن تمام نمیشه؟ یک نشعه دیگری هم هست، یه عالم دیگری هم هست، کار خوب مثبت میکنی، قصه نداره، ترسی هم نداره. از این بلند نظر بودن، بیشتر بلند نظر بودن کی داره؟ میگه که قرآن سوره آل عمرانه به پیامبر میگه برو به اینا بگو بیایم با هم اتحاد بکنیم، قل تعالو، بیان بهشون بگید بیاییم بالا از این حرفای پایین و بی ارزش و اختلاف برانگیز، الا کلمت سواهن بیننا و بینکم، بین یک سخنی کلامی که بین ما و شما مورد قبول باشه، بین سه چیز، الله نعبود الا الله، جز خدا کسی دیگر عبادت نکنیم، ولا نشرک بهی شیئا، شرکم نورزیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ارباب هم به جز خدا نگیریم، این اربابای دنیایی رو طاغوت ها و جبارا و دیکتاتورا رو بذاریم کنار، همین با یهودی ها با مسیحی ها فقط سر همین موضوع، تمام این جزئیات بر کنار، فقط همین سه تا، توحید، احتراز از شرک و نرفتن دنبال این طاغوت ها. مرتب تو قرآن گفته که با اینا مدارا بکنید، ملایمت بکنید، بهشون بگید که ما خدای ما و شما یکیه، ما کوچکترین فرقی بین پیامبران نمیذاریم، ما ابراهیم رو قبول داریم، اسحاق و یعقوب و اسبات و حتی 12 تا قبیله بنی اسرائیل، بگو همه رو قبول داریم، ما هر چی به موسی داده شده، به عیسی داده شده، ما هیچ فرقی نمیذاریم، اینا همه معلمای ما، مربیای ما هستن، اینا لا حجت بیننا و بینکم، اصلا بین ما و شما اصلا حرفی نیست، بحثی نیست، ما یکی هستیم، ما یک خانواده ایم، مگه دوتا برادر با هم حرفی دارن، بحثی دارن، یک کسی بخواد ثابت کنه که من برترم از تو، اصلا تو خانواده مسخره است این حرفا. در جای دیگه یه سلسله آماری برای اطلاع جناب پاپ براش ارائه شده، یکی این که تو قرآن 136 بار نام حضرت موسی اومده، 136 بار، 69 بار نام ابراهیم، 70 بار نام حضرت مریم، حضرت عیسی، 4 بار نام حضرت محمد، 136 بار نام موسی، 4 بار نام. این چی رو میرسونه؟ هیچ پیامی نداره؟ قاعدتاً اون کسی که کتاب خودش آورده رهبر یه جامعه است، همیشه اون چی که رسم جوامع بشری بوده از خودشون تعریف میکردن دیگه، به دیگران شما ما چی کار داریم، ولشون کن، بقیه خودشون طرفدار دارن دیگه، ما چرا تعریف بکنیم؟ خدا ضرورتی نمیدیده این کتابی که پیامبری که آورده که خب خیلی او رو مطرح کنه، بالاخره این پیامبر معلومه دیگه، همه دوستش دارن، همه پیروش هستن، بذار با اونایی که فکر میکنن یا ممکنه نسبت به اونا دشمنی ببرزن بحث اونا رو مطرح کنیم. اینا خبر ندارن که تو کتاب ما در مورد شریعت اونا بیش از کتاب خودشون آمده. یه خانم کشیش از همین راهبه‌های کاتولیک من دیدم، میگفت که من هر وقت راجع به حضرت عیسی مریم میخوام صحبت کنم از قرآن کد میکنم، چون ما که چیزی نداریم، بیوگرافی زندگی اونا تو قرآن هستش، ما چیزی نداریم. سومین سوره قرآن سوره آل عمرانه که فکر میکنم بیشتر 40% راجع به این خانواده مادر حضرت مریم، حضرت مریم، عیسی، نمیدونم یحیی، زکریا، این خانواده است، این به اصطلاح نسل در واقع آل عمران. آل عمران. ولی ما در قرآن سوره‌ای به نام آل محمد نداریم. پیامبر ما این کتاب آورده، ولی نخواسته، خدا نخواسته که این چه پیامی داره. نمیخواد که اونا بفهمن، لااقل احساس کنن کتاب خودشون هم از بیان، یا ما نسبت به اونا غریبگی نداشته باشیم. ما در قرآن سوره‌ای به نام حضرت مریم داریم، سوره مریم، 19 سوره قرآنه، ولی سوره‌ای به نام حضرت فاطمه نداریم، سوره‌ای به نام حضرت خدیجه نداریم. نه که مقام اینا پایین تر بوده باشه. آیا این احترام گذاشتن به اونا نیست که ما مریم رو هم از خودمون میدونیم، غریبه نمیدونیم؟ ما سوره‌ای به نام بنی اسرائیل داریم. اسرائیل لقب حضرت یعقوب دیگه، سلسله یهودی ها دیگه. یعقوب 12 پسر داشت، یکیش یوسف بود و بقیه هم آمدن. بالاخره این جامعه وقتی از کنعان اومدن تو مصر، زاد و ولد کردن و بنی اسرائیل امروز شده. یه سوره‌ای به نام ایناست، سوره بنی اسرائیل داریم، ولی سوره بنی هاشم نداریم، خاندان پیامبر. اینا یه چیزای خیلی بدیهیه ها، ولی از کنارش به سادگی ما عبور میکنیم که چقدر قرآن ما رو تعلیم داده که اصلا با اینها غریبگی نکنیم. اون وقت این همچین حرفای اونها میزنن، یک همچین درشتی هایی میکنن. این که پیامبر جز تعلیمات شریر شیطانی و ضد انسانی هیچی نیورده و پیروانش رو مجبور کرده که با شمشیر برن آیین دیگران رو عوض بکنن. یه بخشش راجع به همین پیشرفت اسلام با زور شمشیره. خب این توضیح براش داده شده که ما قبول داریم که بعد از رحلت پیامبر خیلی کشورگشایی ها کردن، ایران رو گرفتن، فرض کنید رفتن اسپانیا رو گرفتن، مسلمان ها تا وسط فرانسه گل رفتن، یا در دوران عثمانی بخشی از اتریش رو گرفتن، البته دیگه در اتریش شکست خوردن که عقب نشستن. ولی اینا چه ربطی به اسلام داره؟ چه ربطی به اسلام داره؟ ممکنه ما هم خیلی خوشحال بشیم، بله مسلمان ها رفتن تا قلب فرانسه. کی گفت برن؟ کی بهشون گفته بود برن؟ و کیا رفتن؟ کیا رفتن اونجا؟ یک دو بار من اشاره کردم، بنی امیه رفتن، همون بنی امیهی که اون فاجعه کربلا رو به وجود آوردن، امام حسین رو کشتن، دیگران هم کشتن. همون هم وقتی که کسی نوای پیامبرم میکشه براش مهم نیست دیگه، میرن جلو دیگه. اما امرواس، هیلگر معروف، ایشون فرمانده نیرو دریایی مدیترانه رو او فتح کرد، مصر رو برادر معاویه گرفت. اینا چه ربطی به اسلام داره؟ عربا از قبل می جنگیدن، اصلا دنیا قانونش این بود هرکی زورش می رسید می رفت اطرافش هم می گرفت دیگه. کجایی همچی چیزی ما داریم؟ زمان حضرت علی دیدین که کشورگشایی شده باشه؟ تعطیل شد همه اینا، رفتن جنگیدن، به خصوص در دوران بنی امیه. فتوحات عمدتاً تو اروپا رفتن، در بنی امیه رفتن. حالا ایران که البته خود ایران اول حمله کرد، ولی خب به تدریج شکست خوردن. 200 طول کشید تا کل ایران در واقع از دست رفت. حمله اول از ناحیه ایران بود، ولی بالاخره اونم باز طبق آیه قرآن حق نداشتن اعراب جلو برن. همینی که پس دادن ایرانی ها رو بیرون کردن، حق نداشتن بیان تو ایران، ولی آمدن دیگه. ربطی به اسلام نداره اینی که به حساب اسلام بذارن. تازه مگه خود مسیحیت کم کرده از این کارا؟ اون که 100 اصلا جنگای جهانی رو کیا را انداختن؟ عمل کرده پیروان یک دین و آیین رو که نمیشه به حساب اون آیین گذاشت. مگه هرچی تو اسرائیل داره انجام میشه میتونن ادعا بکنن که این شیوه حضرت موسی است؟ حضرت موسی بمب ناپال مینداخته رو سر همسایگانش، جای دیگه شهرها رو بمباران میگفته بکنید، اینجور قتل عام میکردن حضرت موسی، یا جنگایی که خود اینها کردن. البته خب پیامبر اسلام قابل انکار نیست، جنگای زیادی کردن، ولی این خیلی فرق میکنه که بگیم پیامبر جنگیده برای اینکه دیگران رو مسلمون بکنن. اینا حالیشون نیستش که تا همین اروپای دو سه قرن پیش کسی حق نداشت مذهبش رو تغییر بده. مسیحیه ولی کاتولیک میخواد حالا پروتستان بشه. یا چقدر جنگای خونین طولانی داشتن اینا، چه قتل عام هایی داشتن از هم دیگه این کاتولیکا پروتستانا. اینا که مسیحیان از دو فرقه های مختلف مسیحی مگه چقدر به جون هم افتادن؟ مگه مجاز بوده کسی دینش رو عوض بکنه؟ اونم تو اروپای بعد از قرون، بعد از رنسانس، دوران روشنایی، دوران آگاهی، اروپای اخیر. حالا چه انتظاریه توی جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش یه مردم بی سوادی که دست چپ و راستشون رو تشخیص نمیدن، جاهلن، وحشی هستن، یه عده‌ای آمدن، یه پیامبری آمده میگه آقا همه شو بریزین دور، همه اینا باطله، همه آیینتون دربست. اینا یه مذهبی که یک کاتولیک فقط نیست، مسیحی، همه چیزم قبول داره، یه تغییر کوچیک میخواد بده خونش ریخته میشه. توی جامعه قبیلگی انتظار دارن که پیامبر میشسته اونجا صلوات میفرستده. اینا میخواستن سر به تن مسلمان نباشه. چقدر از اینا کشتن، چقدر شکنجه دادن، چقدر پیامبر اینا رو دست دست میفرستاد به حبشه این ور اون ور که اینا زنده بمونن. بعدم آخر شبانه فرار کردن. هجرت، هجرت، حالا ما اسم هجرت میذاریم محترمانه، ولی اینا برای حفظ جانشون نصف شب فرار کردن، حتی روز نمیتونستن برن، تعقیب میکردن میکشتن، شبم که رفتن تعقیبشون کردن. مگه غیر از اینه؟ داستانش که همه میدونید. اجازه میخواستن اینا اصلا حق ندارن که زنده باشن. تازه هم بعد که رفتن تو مدینه مگه ولشون کردن؟ هر یه ماه، یه ماه و نیم یه جنگ بود. تمام شبه جزیره عربستان میخواستن ریشه اینا رو بکنن. مثل اینکه اینا رو نمیفهمن که این اسلام کی به وجود آمده، تو چه شرایطیه. اینا نباید دست به شمشیر میبردن؟ یه سال اینا زنده نمیموندن اگه میخواستن دفاع نکنن از خودشون. کدوم جنگشون برای مسلمون کردن دیگران بوده؟ کدوم جنگشون تهاجمی بوده؟ حالا یا مستقیمن دفاع کردن از خودشون، تو شهر موندن، معاصره شدن مثل جنگ خندق یا مشابه اون، یا خبر رسیده که دشمن داره تدارک حمله میبینه، برای اینکه غافلگیر نشن رفتن سراغ اون قبیله. قبل از اینکه اون حمله کنه در برابرش سینه به سینه مقابلش قرار گرفتن. در دل این مقاومت ها بوده که این مکتب آبیاری شده. این چه ربطی داره که با شمشیر دینشون رو پیش رفتن؟ بله دفاع کردن از خودشون، چون یه عده مؤمن متوکل مصمم هم بودن، موفق شدن، پیروز شدن، به نیروی ایمانی خودشون موفق شدن، منطق برتر داشتن، بت پرستی جواب نمیتونسته بده. خب فکر اینا گرفته اونجا رو. تو ایران هم که تازه اومدن، ایرونیا با نون و خرما به استقبال عربا میامدن، سربازای ایرانی رو با زنجیر سردارانشون می‌بستن که فرار نکنن. اصلا روحیه نداشتن، نمی‌خواستن بجنگن. برای چی بجنگیم؟ از خدا می‌خواستن که یه بیگانه بیاد اینا رو از شر این آخوندای زرتشتیشون و از اون رژیم پوسیده ساسانی نجات بده. اتفاقا تو اسپانیا هم که رفتن همه آمدن به استقبالشون، فقط یه گردان رفت یه کشور رو گرفت، آنچنان از درون پوسیده بوده. ولی همین هم حق نداشتن از نظر اسلامی باز برن. حالا بگذاریم، خیلی فرق داره. میگن اسلام با دین شمشیر پیش رفته. میگه حضرت عیسی که نجنگید. آه حضرت عیسی کجا جامعه‌ای درست کرد که بخواد ازش دفاع بکنه؟ دائما از این ده به یه ده دیگه، از این قبیله به اون قبیله در حال فرار بودن، اون رژیم دنبال ایشون بود و یه تعداد قلیلی حواریون داشته. تازه قرآن هم میگه وقتی که حضرت عیسی احساس خطر رو از نزدیک کرد، شروع کرد به یارگیری، شروع کرد به مسلح شدن. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله. شروع کرد به نیرو جمع کردن، اصلا اسم اینا شده نصارا. نصارا از نصرت میاد، یه عده جمع شدن که از جان و مالشون بگذرن دفاع بکنن. در خود انجیل هست، تو این نامه آوردیم براش، متا باب 21 میگه حضرت عیسی وقتی دید که معبد رو یه عده کفتر فروش و نمیدونم صراف و آمدن اونجا رو، دکیهای خودشون رو اونجا گذاشتن و کردن اونجا رو بازار روز، همه اینا رو رفت اونجا ریخ با هم زد، همشون رو با زور بیرون کرد. یعنی تا یه امکانی براش پیش آمد متوسل به زور شد. خانه خدا رو شما تبدیل به بازارچه کردید. یه جایی در متا باب 10 شماره 34 نوشته که گمان مبرید که آمده ام صلح و آرامش را بر زمین برقرار سازم، نه، من آمده ام تا شمشیر را برقرار کنم. این تو انجیل فعلیه، من نیومدم صلح و آرامش، آمدم تا شمشیر رو. میگه لباستونم برید بفروشید شمشیر بخرید. شوخی نداره که پیغمبرای خدا که سبک و سیستمشون که با هم فرق نداشته، اون آماده شد که دفاع بکنه. خب نیروی مقتدر روم شرقی هم بود، و مگه میشه که اینا رو داد یاران و کسانی که میخوان فقط خدا رو پرستش کنن بزنیم سرشون رو ببرن در باغچه، هیچ دفاعی نکنن از خودشون؟ جنگ هست، خیلی هم جدیه تو اسلام، تو قرآن جهاد و قتال خیلی هم جدیه، ولی برای کسانیست که مورد تجاوز قرار میگیرن. جنگ در قرآن معزون نیست، مجاز نیست، اجازه کسی نداره به جنگه. میگه اذن للذین یقاتلون، اجازه داده میشه به کسانی که دارن میکشنشون، دارن باشون میجنگن، به اینا اجازه داده میشه. چرا؟ بر نهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن. این آیه که میگه به اینا من اجازه میدم، نشون میده جنگ اجازه نیست، وگرنه احتیاج نداشت که مثل اینکه معلم بگه من به این عده اجازه میدم که از کلاس برم، معنیش اینه که به بقیه اجازه ندارن که میگم به این عده اجازه میدم. پس جنگ در اسلام مجاز نیست، هیچ کی حق نداره به جنگه، مگر کسی که مورد تجاوز قرار بگیره باهاش بجنگه. میگه چون مظلوم واقع شده این اجازه داره. قرآن میگه قاتلو، بجنگید، قاتلون پیکار کنید. برای چی؟ نه برای توسعه کشور، نه برای مسلمان کردن دیگران، فی سبیل الله، در راه حق، یعنی با معیارهای خدایی. با کیا بجنگیم؟ با الذین یقاتلونکم، با کسانی که باهاتون میجنگن بجنگید. یعنی چی؟ یعنی دفاع دیگه. و بعد لا تعتدو، تجاوز هم نکنید. یعنی اگه 10 کیلومتر آمدن تو خاکتون، وقتی پس زدین اینا رو دم مرز، حق ندارید شما برین جلوتر. تعدی نیست، دفاع هست برای بیرون کردن دشمن. اینا هست، خیلی هم جدیه تو قرآن. تعارف رو درواسی هم که نداریم بگیم نه خیر تو قرآن نیستش، خیلی جدیه. ولی اون چه که هست، یه مورد هم نیست که برای تغییر آرمان و عقیده دیگران دارن بخواد بجنگه. مسلمان ها این کار کردن، ولی ربطی به کتاب خدا نداره، ربطی به سنت پیامبر در واقع نداره. سوره نهم رو خیلی بهش حمله میکنن، سوره توبه، که خیلی گفته هر جای مشرکین رو پیدا کردید بگیرید بکشید، کمین بکنید، دستگیرشون کنید، پدرشون در بیارید. در حالی که تو همین سوره اولش البته میگه اینا 4 ماه فرصت دارن. حالا کیا هستن؟ کسانی که با مسلمونا قرارداد همزیستی بستن، قرارداد صلح، ولی زیرش زدن. حالا ممکنه تو دنیای امروز ما اینو درست متوجه نشیم، ولی توی یه عربستان که نه دولتی بوده، نه سازمان ملل و نه حقوق بشر، یه تعدادی قبیله بودن، همه در حال جنگ با هم بودن، غارت با هم بودن. اینا یا با هم قرارداد صلح داشتن، وقتی قرارداد صلح به هم میزنن یعنی اعلام جنگ، میگه خب اینا قراردادشون رو به هم زدن، تو این شهر هم باید دارن با شما زندگی میکنن، تو مکه، مکه هم پایگاه ابراهیمه، جای توحیدیه، اینا تکلیفشون رو روشن کنن، یا حاضرن با شما صلح بکنن باشن اینجا یا نه. اگه نیستن تا این 4 ماه تکلیفشون روشن کنن، بعد از 4 ماه دیگه اینا حق ندارن اینجا بمونن، حق ندارن بمونن، دستگیرشون میکنین. چون در اعلام جنگ دیگه با دشمن، که دشمنی که برای حمله شما اومده آدمم کشته، بخواد تو شهر شما تو همسایه شما باشه، یا میگه بیا با هم آشتی کنیم صلح کنیم، یا نه اعلام جنگ داری میکنی، هر جا ببینمت بعد از 4 ماه میکشمت. شوخی نداره که. تو همین سوره آیه 4ش و 7ش میگه الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اونایی که باهاشون قرارداد بستین، فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، مادامی که اونا به قرارداد تمکین کردن شما هم باهاشون مشرک بیدینه، باشین تو شهر باشه کاری نداره. میگه خدا متقین رو دوست داره، شما قرارداد بستین پایبند باشید بهش. هم آیه 4ش رو بخونیم هم 7، حتی نشون میده که اون شدیدترین سوره هم که شدید و لحن هست، میگه فقط با کسانی که حاضر نیستن با شما پیمان صلح ببندن و در حال جنگن. خب معلومه کجای دنیا غیر از اینه؟ دشمنی که در حال جنگ با آدم دعوت میکنه نهار و شام خونش، می جنگه باش دیگه. سوره ممتحنه یک نکته بسیار جالبی گفته، میگه خدا هرگز شما رو نهی نکرده که به این مسیحی ها و یهودی ها و اهل کتاب نیکی نکنید. کی گفتیم نیکی نکنید؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم. اگه اینا به خاطر اسلام با شما نمی جنگن، اگه شما رو از شهر و دیارتون بیرون نکردن، آواره بیابون نکردن، ما کی گفتیم به اینا خوبی نکنین؟ کی گفتیم بهشون عدالت نکنید؟ فقط ما گفتیم کسانی که به خاطر دینتون دارن با شما می جنگن تا دینتون عوض کنن، یا شما رو آواره از خونه و زندگی کردن، دوانه بیابون کردن، با اونام فقط گفتیم ولایتشون رو نپذیرید. بازم با اونام نگفتیم به جنگین باشون، ولایتشون ننیشی، یعنی سعی نکنید اونا به شما سلطه پیدا کنن، اربابتون بشن، تسلیم اونا باشید. دوستی که اسارت بیاره. انما ینهاکم الله عن الذین یقاتلوکم فی الدین و یخرجوکم عن دیارکم ان تولوهم. سفارش فقط اینه که ولایتشون نپذیرید. ولایت یعنی همین چیزی که امروز دارن دیگه، کشورهای اسلامی چه حالتی دارن، تحت نفوذ کیا هستن، تحت نفوذ کجا هستن. یه دوستی داشتیم پیروز از کویت آمده بود، میگفت عکس بوش بالاست، عکس شیخ پایینه، کوچکترم هست. بعضی جا میگفت فقط عکس بوش پدره، چون میگن که صاحب ولی نعمت ما بوش دیگه، که ما را دست عراق نجات داد، عراق کویتو گرفته بود. این میشه ولایت دیگه. عربستان بدون اجازه امریکا آب میخوره، هم ولایت همینه. قرآن میگه همین، شخصیت داشته باش، خودت باش، رو پای خودت باش، چرا نوکر کسای دیگه هستی؟ تنها نهیه که قرآن کرده میگه اونا که باهاتون میجنگند، آوارتون کردن به خاطر دین پدرتون در میارن، سعی کنید اربابتون نباشن اینا، مستقل باشید. بازم نمیگه فوش بدید، نمیدونم ترورشون کنید، فقط همین یکی. قسمت بعدی فرمایشات جناب پاپ درباره عقلانیته، که اسلام از عقلانیت بدوره. یه اشارات کوتاهی شده که این 49 بار عقل تو قرآن اومده، نورم 49 بار اومده. این دوتا خیلی با معناست. یعنی نور این چیزی که روشن میکنه، هدایت، یعنی با عقل که میشه به هدایت رسید، به نور رسید. در واقع بعضی از فرمایشات پیامبر در این جزوش اشاره شده. اولا یک حدیثی از امام صادق علیه السلام میگن که عقل همان وسیله ایست که خدای رحمان با آن پرستش میشود. العقل ما عبد به الرحمن وکتوس و به الجنان. خدا چطوری عبادت میشه؟ عبادت تقلیدی، عبادت تعبدی؟ میگه نه، عبادت خدا با عقل تعبد میشه. بهش چطوری به دست میاد؟ هزار بار در روز نماز بخونیم، بهشت با عقل به دست میاد. میگه که پیامبر فرمود خدا نعمتی بالاتر از عقل میان بندگان تقسیم نکرده. عبادت هیچ بندهی مقبول درگاه حق نمی باشد مگر اینکه با عقلانیت توأم باشه. میگه خدا دو حجت بین شما گذاشته. این هواپیمای وجودتون دو تا جت، دو تا موتور جت داره. یکیش پیامبرانه، کتاب الهی، یکیش عقله. دو تا حجت خدا گذاشته، حجت ظاهری و حجت باطنی. در واقع قرآن تو سوره اسراء به ما میگه از هیچ چیزی که علم نداری پیروی نکن. لا تقف ما لیس لك به علم. تا نفهمیدی، تا شناخت پیدا نکردی دنبال چیزی نرو. تقف قفایه یعنی پشت کسی رفتن، یه خط فکری، حزبی، سیاسی، مذهبی. میگه بران که نسم و البسر و الفؤاد کل اولایکه کانن هم مسئولا. چشم تو، گوش تو، دلت، قلبت یا عقلت پیش خدا پاسخگوه. خدا میگه من این ابزار بهت دادم که خودت بخونی، بپرسی، بشنوی، تجزیه تحلیل بکنی، خودت رایت انتخاب کنی. برای چی رفتی دنبال کسی که آگاهی نداشتی؟ مگن که باز دین اسلام دین عقلانی نیستش دیگه، به چه زبانی باید گفته بشه؟ یه اشاره کرده ایشون که بله، گفته تو قرآن که لا اکراه فی الدین، گفته که کراهتی در دین نیست. قد تبین رشد من الغی، راه رشد و از بیراه توضیح داده شده دیگه، هرکی میخواد این بر انتخاب. میگه درسته، ولی این آیه رو موقعی که مسلمان ها ضعیف بودن تو مکه دستشون به جایی نمیرسید گفتن، ولی وقتی رفتن مدینه و قدرت پیدا کردن دیگه زور و شمشیر رو. من اتفاقا مراجعه کردم ببینم این آیه کی نازل شده، دیدم درست سال 23 موقعی که پیامبر داره رحلت میکنه از آخرین آیاتیست که به پیامبر نازل شده. یعنی نه تنها در دوران ضعف مسلمان نیست، در اوج قدرت که تمام شبه جزیره عربستان هم مسلمان شدن، از هیچ کی هم باک ندارن مسلمان ها، اونجاست میگه که دین آزاده. درست برخلاف اون چه که ایشون استدلال کرده، این آیه سوره بقره، آیه 256 سوره بقره در آخرین ماهای رسالت پیامبر هست. در هر حال آخرین کلامی که بهشون بنده عرض کردم اینی که به هر حال این حرفا اگه دیگران از این حرفا بزنن، قدرتمندان، این کارتلای نفتی و میلیتاریستا، ایرادی بر اونا نیست. اونایی که آتش به پا میکنن تو دنیا از اونا گله ای نیست از این حرفا بزنن. گله از کسانی است که اونا باید خاموش کننده این آتشا باشن، کسانی که رهبرای دینی هستن. گله بر اوناست که خود اونا به این آتش دامن میزنن. این همه مسیحی ها در طول تاریخ قتل عام کردند از مسلمان ها، یه مسلمونی نگفته که این تقصیر انجیله. حضرت مسیح مثلا اینا رو تشویق و کشتار کرده. تا حالا شما شنیدین یه مسلمونی گفته باشه تقصیر مسیحیته، تقصیر مسیحه، یه توهینی کرده باشه به اون بزرگان؟ برای که ما اونا رو پیامبران خودمون میدونیم، ما اینا رو توف سربالا میدونیم. اگه بخوایم به اونا کوچکترین جسارتی بکنیم، قرآن به ما گفته لا نفرق و بین احد منهم، حق نداریم کوچکترین تفاوتی بین احدی از پیامبران بذاریم، همه اونا رو معلمای ما هستن. ولی این چه حسادتیه، چه کینه ایست که هنوز از قرون بستا بعد از اون جنگای مسلمان و مسیحی‌ها ادامه داره تا اینجا مده. در حال گفتیم که قرآن به ما گفته که با شما مجادله نکنیم مگر با زیباترین شیوه. خدای ما و شما یکیه، ما همه پیامبرای شما رو، همه کتابا رو در بس قبول داریم، ما یه ارباب داریم، این تعصبات نژادی و چیزام کنار میذاریم. به هر حال یه آخرتی هم هست، حساب کتابمون اونجا رسیدگی میشه. دوست دارم که یه اشاره‌ای هم، یه جواب دیگه‌ای هم یه کسی داده، من یه قسمت‌هایی از اون رو بخونم براتون. این طرف مسیحیه، خودش راهبه مسیحی بوده، شاید خونده باشین، کارن آرمسترانگ، از خودشونه دیگه. حتی دو سه صفحه بیشتر نیست، من یه قسمت اول از گذشته میگه که اولین اظهار نظر راجع به مسلمونا در قرن 12 میلادی پطرس قدیس راهب کالمنی یه گفتگوی را با جهان اسلام آغاز کرد. میگه او به مسلمونا گفت که من با صلاح نزد شما نمی آیم بلکه با سخن نزدتان می آیم، نه با زور بلکه با خرد، نه با نفرت بلکه با عشق. حالا این اولین مثلا قدیسه. میگه ولی یه کتابی که نوشته اسمش هستش خلاصه کل کفریات فرقه شریر ساراسون ها، مسلمان ها فرقه ساراسون های اعرابی که مسلمان شد، فرقه شریر میگه کفریات اینا اینه راجع به قرآن. میگه با این که میگه با عشق میخوام بیام، میگه با این اصلا نوشتش اینطوری اصلا آغاز کرده. بذارین یه تیکه هایی کم میشه براتون بخونم. میگه اسلام حراسی ما ریشه اش در زمان جنگ های صلیبی است. اسلام فوبیا، میگه همه ما یه وحشتی از اسلام داریم و با ضد سامیگرایی مزمن ما در هم تنیده شده است. بعضی از صلیبیون، صلیبیون نخستین، اون مسیحی ها که به عنوان صلیب آمدن برن مثلا قبر مسیح آزاد کنن، سفرشان را به سرزمین مقدس با کشتار جامعه یهودی کرانه دره راین آغاز کردن. میگه از اروپا را افتادن برن قبر مسیح آزاد کنند، سر را هرچی یهودی و مسلمو بزدن کشتن از دره های راین. حرکتشان را در سال 1099 با قتل عام 30,000 مسلمان و یهودی در اورشلیم به پایان بردن. اورشلیم یهودی و مسلمان با آرامش برادری کنار هم زندگی میکردن، اینا حرکت کردن از اروپا 30,000 نفر رو قتل عام کردن، میگه برای اینکه قبر مسیح آزاد بکنن. تو شهرهای اروپا هم هرچی یهودی بود زدن کشتن، برای اینکه اونجا اینا با مسلمان ها هستن. میگه مسیح به پیروانش گفته بود که دشمنانشان را دوست بدارند، نه اینکه آنها را نابود کنند. تنها زمانی که مسیحیان اروپا جنگ‌های وحشیانه‌ای را علیه مسلمانان در خاورمیانه آغاز کردند، اسلام برای نخستین بار در غرب به دین شمشیر معروف شد. تا اون موقع نمی‌گفتن، حالا که اومدن خاورمیانه رو بگیرن و کشور اسلامی، باید یه بالاخره برچسبی داشته باشن، توجیه کنن چرا اومدن، چه دلیلی داره، برای که اینا دینشون دین شمشیره. میگه تا اون موقع، این همه قرن گذشته بود، کسی نگفته بود دین شمشیر. میگه که پاپ ها چون خودشون میخواستن عذب بمونن ازدواج نکنن، ولی مسلمون ها اتفاقا تشویق شده سنت پیامبر ازدواج، میگه شروع کردن به بدگویی علیه اسلام که این اصلا دین قرائز و زن گرفتن و نمیدونم فسق و فجور و فساد و چندزنی و اینها. میگه چون خودشون اون طرف تصورشون بود که این کارا شیطانیه. میگه در دوره‌ای که علی رغم پیام مساوات گرایانه انجیل‌ها، نظم اجتماعی اروپا عمیقاً طبقاتی بود. این همه انجیل گفته که مساوات باشه، میگه اروپا غرق نظام طبقاتی بود. اسلام محکوم میشد به خاطر اینکه به زنان و فرودستان احترام بسیار زیادی میگذاشت. این یک راهب مسیحی داره میگه. جای دیگهش بگم بعدی قسمتش رو کنم. میگه دیگر از ما ساخته نیست که این نوع تعصب و بغض را داشته باشیم. مشکل این است که در دنیای غرب مردم زیادی ناآگاهانه همین تعصب را دارند و معتقدند که اسلام و قرآن به خشونت اعتیاد دارند. تروریست های 11 سپتامبر که در واقع از اصول اساسی اسلام تخطی کرده بودند. این مسیحی داره میگه، میگه چه ربطی به اسلام داره اون تروریست های 11 سپتامبر. این تصور ریشه‌دار غربی را تایید کردند و به جای اینکه عده‌ای منحرف شناخته شوند، مسلمانانی متعارف و معمولی دیده شدند. حالا اگه ما میخواستیم گلو خودمونم پاره کنیم بگیم آقا اینا ربطی به اسلام نداره، چرا به حساب اسلام میذاریم؟ گفت نه داره، خودشون دارن الان میگن، آدمای منصفشون دارن میگن. این باور قرون وسطایی هر بار که مشکلی در خاورمیانه پیش می آید با نظم و قاعده آزاردهنده خود را نشان می دهد. با این حال تا قرن بیستم اسلام یک دین بسیار بسیار روادارتر و صلح دوستتر از مسیحیت بود. یه اخیراً اینطوری شده، ولی تا قرن بیستم بسیار بسیار اهل مدارا و بسیار بسیار اهل صلح به مراتب بیش از مسیحیت. خود ایشون مبلغ مسیحیته. قرآن صراحتاً هر گونه اکراه و اجبار در دین را محکوم میکند و ادیان اهل کتاب را آمده از سوی خدا میشمارد. اینی که من گفتم 16 بار آمده، این ببین چه آدم آگاهی، خودش فهمیده این را. و علارغم باور خلاف غربی ها، مسلمانان دینشان را با شمشیر به کسی تحمیل نکردند. فتوحات نخستین در ایران و بیزانس اروپا پس از وفات پیامبر، این فتوحاتی که میگه بعد از پیامبر شده، الهام گرفته از آرمانهای سیاسی بودند تا باورهای دینی. هم کارهای سیاسی بود، همین که عرض کردم اول. چند درصد خود مسلمان ها این چیزها رو میدونن که این خانم حالا باید اینا رو بیان کنه برای ما؟ جالبتر این که من این مسئله رو نمیدونستم. میگه تا نیمه قرن هشتم، تا نیمه قرن هشتم یهودیان و مسیحیان در امپراتوری اسلام به طور جدی از گرویدن به اسلام برحذر داشته میشدند، چون بنا به تعالیم قرآنی آنها وحی راستینی را در دین خودشان دریافت کرده بودند. میگه نه تنها زور نبوده، اجبار نبوده، میگفتن شما برای چی میخوام یا مسلمون بشین؟ تا میگه نیمه قرن هشتم، آها شما دین خدایی دارید، دلیل نداره که آیین قبیلتون، دینتون و جامعتون رو به هم بزنین، دین شما رو دین خداییه. میگه اصلا مانع میشدن به طور جدی مسلمونا. حالا اینا میگن به زور ما رو مسلمون میکردن، این میگه اصلا نمیذاشتن، میگفتن شما تو آینه خودتون. حالا من نمیدونم این راسته یا چجوری، من از تاریخی تالا هم چیزی نشنیده بودم که مسلمان ها بگن آقا نمیخواد بیه مسلمان باشین، تو آینه خودتون باش. البته شنیده بودم بعضی از خلفای اسلامی مانع میشدن، ولی ممانعتشون این بوده، میگفتن اینا اگه بخوان بیان مسلمان بشن دیگه جزیه نمیدن، ما پول احتیاج داریم. خیلی بوده تو تاریخ، باید اینا باشن جزیه بدن مسلمان بشه که دیگه اصلا خب دیگه چیزی پولی نباید بده دیگه. ولی نشنیده بودم، حالا این دلیلش شاید اون خلفا باشه، من نمیدونم. ولی مردم عادی مسلمان باید استقبال بکنن از مسلمان شدن کسی. این نقطهش جالبه که حتی میگه زور از اون بر بوده. میگه که این نقطه جالبه، افراطی که در جهان اسلام در روزگار ما ظاهر شده، این خشونت ها واکنشی به معضلات ناگشودنی سیاسی هستند. نفت، فلسطین، تصرف سرزمین های اسلامی، تسلط رژیم های خودکامه در خاورمیانه، این دیکتاتور هایی که گذاشتیم بالا سر هر ملتی، مصر و میدونم سوریه و اردن و عربستان این بر اون بر، مردم رو ناراضی کردیم، عوامل خودمون رو گذاشتیم اونجا، نفتشون رو داریم غارت میکنیم، فلسطین رو آواره کردیم، انتظار داریم اینا بشینن قربون صدقه ما برن. میگه اینه مسئله، کجا دارید میرید؟ اینها احکام و تکالیفی در متن دین اسلام نیستند، این حرفا. آخرین جملهش اینه، اما این افسانه کهن که اسلام دینی خشن است هنوز باقی است. افسانه است اینا. و در نامناسب ترین لحظات خود را نشان می دهد. ریشه کن کردن این عادت که یکی از تصورات دریافت شده غرب است تقریبا غیر ممکن است، که تو وجود ما ریشه دوانده ترس از اسلام. در واقع ما با پناه جستن در عادتهای کهن فرافکنی من داریم حتی آن را تقویت می کنیم. وقتی که خشونت هایی در عراق، در فلسطین، در لبنان میبینیم که ما تا حدی مسئول آن هستیم، شاید گاهی این وسوسه پیش میآید که همه تقصیر را به گردن اسلام بیندازیم. خدا رحمت کنه، میگم شیر مادرش رحمت کنه که اینجوری خونده. آدم منصف، مهم اینه که آدم در مورد دیگران بتونه درست قضاوت بکنه. میگه ما هی میخوام تقصیر گردن اسلام بندازیم، اما اگر داریم تعصب و کینمان را از این راه تغذیه میکنیم، این کار را داریم به بهایی گزاف میکنیم. خب متشکرم از توجهتون، صبرتون. به هر حال اینم یه تجربه ایست که ببینیم ما تو جهان چه جهانی زندگی میکنیم و چطور از چپ و راست داریم میخونیم. خدایا دشمنانمون بیشماره و عددمون قلیله. خدایا به لطف و رحمت خودت در این ماه مبارک رمضان گامهای ما رو استوار بدار در راه حق، ما رو موفق بکن در برابر این دشمنان علنی و غیر علنی و مستقیم و غیر مستقیم و به انواع مختلفش. به ما توفیق بده که بهره بگیریم از این تعالیمی که در این ماه هست، خودمون رو بسازیم، رو پای خودمون قرار بگیریم، شخصیت مستقلی پیدا بکنیم، نیازمند اون کسانی که به خاطر دین با ما برخورد میکنن و مسلمان ها رو آواره از شهر و دیارشون کردن هیچ وقت نشیم. انشاءالله که دعات و عباداتتون مقبول درگاه حق باشه.